بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين.
قرآن قرآني.
إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان و شنوندگان خوب، همراهان برنامه پرسمان قرآنی از رادیو معارف. از اینکه این لحظتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم. این ایام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم، ایام اسارت آل الله و روزهای سختی که بر کاروان اهل بیت علیهم السلام بعد از عاشورا داره میگذره. امیدوارم عزاداریاتون مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. بنده حسن حیدرزاده هستم و این برنامه و برنامه آینده به جای دوست و همکار خوبم که هر هفته در خدمت شما بودند انجام وظیفه میکنم. انشالله که بتونم برنامه خوبی رو و مورد قبول شما عزیزان رو خدمتتون ارائه بدم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ملکی هستیم که پاسخگوی سوالات قرآنی شما عزیزان باشند. حاجی ملکی سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم خدمت شما، هم این ایام رو و هم توهین هایی که این چند روز و چند وقت به ساحت قرآن کریم و اهل بیت و پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اجمعین ایراد شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده هم تسلیت از میکنم محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی ممنون و متشکر. ما 1400 سال قبل حاجی ملکی شاهد بودیم اتفاق بزرگی که در سرزمین کربلا افتاد و شهادت آقا سید الشهدا علیه السلام، و به دنبال اون سلسله توهین هایی که به اهل بیت علیهم السلام شد در اون ماجراهای بعد از عاشورا و بردن اهل بیت به شهرهای مختلف و بردنشون به بازار و اون توهینایی که هم به سر مقدس امام حسین هم به اهل بیت علیهم السلام شد و ادامه اون افراد توهین کننده و کسایی که بر همون مسلک هستن کشیده شده تا امروز و میبینیم که و میشنویم که به تازگی به قرآن کریم، به ساحت قرآن کریم توهین شد و باز ماجرای قرآن سوزی رو توی کشوری علم کردند، باز هم از نسل همون افرادی که اون کار رو کردند ادامه پیدا میکنه. این چیزی که ما میبینیم یه مقداری با بحث آزادی بیان ادعایی توسط کشورهای غربی در تعارض و برچسبی که به اسلام میزنن که در تعارض و تضاد با بحث آزادی بیان و آزادی اندیشه است. یه مقداری در مورد این تناقض برامون صحبت بفرمایید.
در اصل ما این بحث مقدماتی که جلسات قبل داشتیم میفرمایید که به خاطر این مسئله که پیش آمده به مسئله آزادی بیان در قرآن،
بله،
که قرآن از میکنم کتاب تمدن سازه و قرآن کتابی است که بر اساس فطرت انسانی از طرف خدای سبحان تدوین شده است. واقعش وقتی بنده هم شنیدم مثل هر مسلمان دیگری، هم خیلی ناراحت شدم، هم از طرفی هم دیدم که واقعا دست اینها و مچ اینا باز شد و باز میشه و معلوم میشه انسانهای آزادی خواه دنیا بفهمن اینهایی که دم از آزادی بیان میزنن، دم از تمدن میزنن و خودشون رو انسانهای با کلاس و با فرهنگ میدانن، این است نشانه فرهنگ اینها و این است نشانه اون وجود و مغزهای توهی اینها. اینا در از پوز عالی دارن اما جیبشون
مغزشون
خالی. خب شما قرآنی که به حدی این قرآن درش مسئله آزادی و انتخاب آزاد موج میزند که هر انسان آزادی به قرآن رو بیاره عاشق قرآن میشه و همین مسئله اینها رو خیلی عصبانی کرده. شما میدونید که حالا این کار اینا کردن، قطعا هم کتابهایی که درباره پیامبر عظیم الشان هست تیراژش بالا خواهد رفت،
بله.
هم خود قرآن که به زبانهای مختلف ترجمه شده است تیراژش بالا خواهد رفت. امروز دیگه روزی نیست که بخواید با تحقیر و توهین یک مکتب رو بخواید از بین ببرید یا کمرنگش بکنید.
درست.
شما مستحضر هستید در طول این 40 سال وقتی که برخی از آیات و قرآن توسط امام بزرگوار و یاران مجاهدش مثل شهید همت ها، شهید بابایی ها، به برخی از آیات قرآن تفسیر شد و علیه ظلم و ستم مبارزه صورت گرفت و بحث استقلال و توکل به خدا نقش پیدا کرد و یک کشوری در بین همه کشورهای جهان مستقلن با تکیه بر عنایت الهی روپا خودش ایستاد، استکبار با تمام وجود علیه این حرکت و ریشه این حرکت که قرآن هست از همون روزها به شکل‌های مختلف علیه قرآن کار کرده. یه قرآنی رو نوشتن در آمریکا چاپ کردن که تمام آیات جهادش حذف کردن، گفتن قرآنی که امروز به درد شما مسلمان ها میخوره همین است که ما آمریکایی‌ها برای شما چاپ کردیم، چون آیات جهاد خطرناکه.
درست.
برای ما خطر داره، شما اگر جهاد نکنید، مبارزه نکنید، خیلی ما شما رو دوست داریم.
اصلا به اسلامیه که همه آمریکایی هم دوست
داره. دیدن نه، خب این اصلا فایده نکرد. خب بحث قرآن سوزی و بحث توهین به قرآن اینها رو در فصلها و سالهای متمادی انجام دادن تا اینکه شاید حالا من بالاتر از همه اینها ساختن داعش بود، چون اینا داعش رو بر اساس قرآنی که اونها دوست داشتن تفسیر بشه من. که اسلام گریزی و اسلام حراسی شکل بگیره، خب با اون همه هزینه‌ای که اینا برای ساختن داعش انجام دادن تا اینکه نگاه دنیا رو نسبت به اسلام منحرف کنن، بگن اسلام دین خشنه، دین بی فکر، بی اندیش است، بعد هم معلوم شد که نه، این کار خودشونه و خودشون رسوا شدن. در همین سوریه داعشی ها رو خودشون هلیبورد میکردن و اونجایی که گیر میافتادن میرفتن خودشون ها رو از اون تنگنا نجات میدادن و زخمی هاشون رو میبردن تو اسرائیل اینها رو مداوا میکردن. یعنی واقعا این قسم هست عباس و دم و خروس اینها کاملا. اما راجب خود قرآن الان ما خیلی اصطلاح طول ندم و از مقدماتی رو بیشتر به سوالات بپردازیم. ببینید قرآن یکی از شعارهاش بحث لا اکراه فی الدینه، لا اکراه فی الدین، که در یکی از سوال هم هست مفصل درباره صحبت میکنیم که آقایون اصلا دین اکراه بردار و اجبار بردار نیست. خب این یک نکته. نکته دوم این که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، درود خدا باد بر اون انسانهایی که همه حرفا رو گوش میدن منتها بهترینش رو انتخاب میکنن. ببینید قرآن چه درسی داره به بشریت میده که ای انسان تو انتخاب کری، اما تلاش کن بهترین ها رو انتخاب کنی. تلاش کن بهترین ها رو انتخاب کنی، انتخاب احسن داشته باشی. یا در آیه 6 از سوره مبارکه توبه داره که و ان احد من المشرکین استجارک، ای پیامبر اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواد، بگو من پناه بده، من از با من مبارزه نکن، که چیکار کنه؟ که حرف خدا رو بشنوه. فاجره، پیامبر بهش اجازه بده چیکار کنه؟ حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام خدا رو بشنوه.
بله.
لا اکراه فی الدین از اون طرف، این مسئله از این طرف، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه از اون طرف. از اونجا میفهمد اگه خواستی جدل کنی، جدل با مخالفه و جادل هم بالتی هی احسن. وقتی میخوای سخن بگی، قل عبادی، بگو بندگانم، یقول الذی هی احسن، وقتی سخن میگی زیباترین سخن رو بر زبانت جاری کن. ببینید چقدر کلاس بالاست، ای انسان قرآنی، تو باید وقتی سخن میگی زیباترین سخن بر زبانت جاری بشه. کلاس از این بالاتر.
بله.
میخوای انتخاب کنی باید بگردی بهترین رو انتخاب بکنی. در دین اکراه و اجبار بردار نیست. اگر کسی از شما پناه خواست بهش پناه بده تا حرف حق به گوشش برسه نیست. بعد انتخاب بکنه. خب یک قرآن داره یک چنین شعاری، داره یک چنین بیانی، معلومه که دنیای امروز رو بر
نمیتابه.
شما در جریان هستید با این همه حجمه که بر علیه مسلمان هست، اسلام هست، روز به روز هم در غرب هم در شرق به سمت اسلام رو میآورد. بعد از هزار و چند سال ما نزدیک 2 میلیارد مسلمان داریم.
درست.
تازه اینها غیر رسمیش به دست ما
نمیرسه.
خدا من انشاءالله به همه ما توفیق بده، به همه مسلمان توفیق بده که بر طبق آیه های قرآن عمل کنیم، که اگر این کار انجام بدیم دیگه این تحقیرها و تو اینها دیگه هیچ الان هم هیچ اثر نداره، اون وقت قطعا بی اثر سر میشه.
بله، ما هر بار که چنین اتفاقاتی تو دنیا میفته، نه اینکه خوشحال باشیم و از این ماجرا خرسند باشیم، ولی شاهدیم که دقیقا بعد از این اتفاقات موج اسلام خواهی و اینکه تحقیق کنن حداقل در مورد اسلام توی کشورهای مختلف میره بالا و زیاد میشه و خیلی ها دنبال قرآن میگردن که ببینن چه کتابی بوده، چرا آتش زده شده یا چرا بهش توهین شده، و این خودش مصداق همون ضرب المثلی که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، و خدا میخواهد که این عدو سبب خیر شود. خیلی ممنون و متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ملکی. از شما عزیزان شنونده هم درخواست میکنم اگر در مورد این موضوع، یعنی موضوع آزادی بیان، آزادی اندیشه در اسلام و در قرآن، سوالی دارید، چه سوال شخصیتون هست چه جایی شنیدید و براتون شبهه ایجاد شده، با ما در میون بگذارید تا حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ملکی به اون پاسخ بدن. این بخش از برنامه رو که بخش ابتدایی هست به پایان میبریم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد و به استقبال بخش بعد میریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از برنامه پرسمان قرآنی و می‌خوایم بریم سراغ سوالاتی که شما عزیزان برامون فرستادید. من همینجا راه‌های ارتباطی برنامه رو یک بار عرض کنم خدمتتون: 329-10-551 با پیش شماره 025 خط تلفن این برنامه است. تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح کنید، یا به سامانه پیام کوتاه 30553 پیامک بزنید. دوستان ما سوالاتتون رو جمع‌آوری میکنن، به دستمون میرسونن و انشالله در نوبت پاسخ قرار میگیره. اما جناب ملکی، یه سوالی به دستمون رسیده با توجه به همین بحث اول برنامه، بحث آزادی بیان، و یه مقداری هم شما اشاره کردید. اجازه بدید خود سوال رو که به صورت تلفنی است بشنویم، برگردیم و انشالله پاسخ مبسوط رو از شما بشنویم.
توی سوره بقره که میفرماید که لا اکراه فی الدین، راجب این قضیه توضیح میخواستم بدن کلی. مثلا ما راجب دین هیچ اجباری نیست. من کریمی هستم از ملیه.
بله، این یه مقداری سوال شاید کلی پرسیده شد، ولی من چیزی که شنیدم از بعضی ها گفتن، میگن که خب اگر در دین اکراهی نیست پس چرا مثلا حجاب واجبه، و چرا مثلا فلان کاری که دین گفته باید حتما انجام، نماز چرا باید بخونیم وقتی که در دین اکراهی نیست. این رو هم حالا در ضمن اون پاسخ آزادی بیان، آزادی اندیشه که مطرح کرد، اگر پاسخ این سوال رو هم بفهمید ممنون میشم.
خواهش میکنم. عرض میکنم بعد از اینکه انسان دین را پذیرفت، خب باید ملتزم به تمام لوازم دین باشه دیگه. این در اصل دین، یعنی شما میخواید دین اسلام رو بپذیری، این اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست، اجبار بردار، چون یک امر قلبیه.
درست.
مثل محبت میشه مثلا فرض کسی بگی که آقا شما مادرت رو دوست نداشته باش، میگه خود دست خودم نیست، دوستش دارم، پدرم دوست دارم.
حتی ممکنه به زبان بیاره ولی خب از قلبش نمیتونه خارج کنه.
احسن. یا فرض کن به مادر بگن که بهت فرض کن 1 میلیارد میدیم شما یک روز فرزند تو دوست نداشته باش. میگه خب خیلی خوبه ولی نمیتونم.
درست.
نمیتونم، دست خودم نیست که تو بخوای با اجبار یا با پول بخوای محبت از دل من بکنی. مسئله دین و دینداری هم به همین شکله. نمیشه مجبور کنی کسی رو که آقا شما متدین به دین الف باش، مجبورش کنی، شلاق بزنی، بعد اونم بگی که خیلی خوب چون شما زور میگی بس من میپذیرم. دین امر قلبی است، اکراه بردار و اجبار بردار نیست. خیلی خوب، منتها سوال دیگر اینجا مطرحه، اونم اینه که پس چطور در اسلام میگید کسی که دین رو قبول نکنه مرتده؟ از اون طرف میگید لا اکراه فی الدین، از اون طرف میگید اگه کسی از دین برگشت مرتده؟ پاسخ اینه که این نقش بازدارندگی داره، این بحث تحفظ از دینه، برای اینکه ما دین رو نگذاریم ملعبه دیگران قرار بگیرن. مثلا فرض کنید یه گروهی بگن آقا فرض کن ما یه قومی هستیم، فرض کن 50,000 نفر میرویم مسلمان میشویم، بعد این رسانهش کنن، بعد بعد از اون هم بگن که آقا ما دیدیم که خبری نیست، به همه برگشتیم، دوباره گروه دیگری پس ورده این کار انجام بدن. میگه نه دیگه، وقتی شما وارد این دین شدی، با تحقیق وارد شدی، پذیرفتی، اگه بخوای برگردی میتونی یواشکی برگردی، چون دین اکراه بردار نیست.
ورودش اکراه نداشتید، به خاطر همین خودتون وارد شدید.
بله، خروجش هم باز اجبار بردار نیست، خودش میتونه اصلا دست از دین برداره، چون امر قلبیه، میخواد بگه من این دین رو نپسندیدم.
درست.
خب اما نمیتونه علنی کنه تا اینکه دین رو ملعبه دست افراد و مغرضین قرار بده که بگن که خیلی خوب ما امروز میگیم اعلام میکنیم که ما امروز مسلمان شدیم، فردا بعد از ظهر اعلام میکنیم ما دیگه مسلمان نیستیم. اگه مسلمان نیستی نباش ولی دیگه اعلان
نکن.
لذا این مسئله بیشتر صیانت اجتماعی از دینه.
درست.
به مسئله قلب و چیز برنمیگرده، مسئله مرتد. لذا خیلی هستن ممکنه که از دین برگشته باشه اما کسی اون رو اعدام نگرده
تا زمانی که رسانه‌ای بشن. به قول شما
رسانه‌ای میشن، باز اونقدر توش اسلام قید و بند داره که حالا ممکنه عصبانی شده باشه، ممکنه چه بوده باشه، اینا رو داره. پس بنابراین اصل قصه دین که خدای سبحان مطرح میکنه این که اصلا اجبار بردار و اکراه بردار
نیست.
انسان باید با تأمل، با تفکر، با قلب دین را بپذیره. حالا پذیرفت، به هر دلیل پشیمان شد، میگه اشکال نداره، خب پشیمان شدی. حالا اون عقاب خودشو خدای سبحان میدونه، ما اینجا نمیتونیم بگیم که این جهنمی است، بهشتی است، چیست. نه، اون حساب کار خودشو داره، چون معلوم نیست که به چه انگیزه ای داره از دین برمیگرده. ولی اینو نباید علنی کنه تا دل دیگران رو باید خالی کنه و دین رو ملعبه دست دیگران قرار بده.
آقای ملکی، حالا یه سوالی پیش میاد، این بحث لا اکراه فی الدین، یعنی پذیرفتن دین درش اجباری نیست، به نظر میاد یه چیز واضحیه، یه چیز روشنیه. شاید از این بابت اگر بخوایم بگیم اومدنش توی قرآن شاید توجیهی نداشته باشه، یعنی اینقدر واضح و اینقدر روشنه که
میگن امور ارشادی، ارشاد عقله، یعنی همونی که عقل خودش میفهمه. خیلی از امور رو قرآن صحه میذاره بر درک عقل.
آها.
که همونی که عقلت میفهمه قرآن میگه این درسته.
درست.
این امر مولوی یا اشاره به مسائل مولویه نیست، این اشاره به امر ارشادیه، یعنی همونی که عقل فهمیده عقلا میفهمن حرف درستیه.
درست. خیلی ممنون و متشکرم از جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی. شما عزیزان شنونده، برنامه پرسمان قرآنی رو از رادیو معارف میشنوید. ایام عزاداری و سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام و همچنین دوران سختی و مصیبت آل الله تسلیت میگیم. با این برنامه همچنان همراهمون باشید.
می سوز چشمام از تبت، لبهای خوشگه اسقرت، وای وای وای، می میرم آخر از غمه، سر جدا از پیکرت، وای وای وای، محرم از راه اومد با ناله و عشق و آه، بگو ابا عبدالله حسین قریب مادر، داغ تو کرده پیرم، انقدر زبون میگیرم، آخر برات میمیرم حسین غریب مادر چشمای زینب خونه عشق علی بارونه مادر براش میخونه حسین غریب مادر حسین غریب مادر
الله الله پرسمان پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
خداوند قرآن می‌فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی غیر از مشرک و کافر ما هر کدی خواستم ببخشم. اصلا که شیطان خود موحد بوده و حالا هم موحد است، چرا مشمول این آیه نمی‌شود؟ فقط تمرد نمود و ولی خدا را به یک تایی قول دارد.
بله جناب استاد ملکی، سوال این شرمنده عزیز رو شنیدیم، بفرمایید که چرا این آیه شامل حال شیطان نمی شود.
بله جناب جاهی، در اینجا حالا غیر از این سوالی که ایشون داره سه چهار تا سوال دیگه هم هست که در اصل برای مخاطبین ما احتمالاً این سوال پیش بیاد. بله. اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم. این که فرماید ان الله، آیه 48 از سوره مبارکه نساء و همچنین آیه 116 سوره مبارکه نساء، هر دو این به این آیه اشاره کردن که ان الله لا یغفر، خدا نمیبخشد ان یشرک به، کسی که برای خدا شریک قائل بشه، اما و یغفر ما دون ذلک، کمتر از شرک را خدا
میبخش.
اولا بر طبق نقلی که از امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد شده، ایشان فهمید که امید بخشترین آیات قرآن این آیه است. خیلی ما فی القرآن آیتون ارجا اندی من ها ذهل آیه،
امیدوار کننده تر از
این آیه من دیگه سر آمده. چرا؟ چون این آیه نمیخواد بگه که کسی که توبه کند همه گناهانش بخشیده میشود غیر از شرک. نه، توبه شرک و کفر و گناه و همه رو میشوید و پاکسازی میکنه. این مورد توبه نیست، مورد توبه
این آیه نیست.
این آیه نیست، مورد توبه شامل اون کسی که مشرک بود آمد مسلمان شد، این آیه بخشیده شد یا نشد؟
دیگه تمام، از بین رفت گناهانش،
تمام شد. در از اون وقتی که مسلمان میشه در توبه میکنه از گذشته خودش. خب پس این آیه به صورت مطلق بیان میکنه که امید داشته باشید. از این که کلمه امید هم اینجا نداره، اصلا میگه خدا میبخشد، خدا همه گناهان انسان رو میبخشد غیر از شرک را، با توبه یا بی توبه.
بی توبه،
بی توبه.
تازه اگر توبه بکنه همون
توبه شرک
هم بخشیده،
شرک هم بله بخشیده میشه، کفر هم بخشیده میشه.
درست،
اینو داشته باشید تا راجبش بیشتر صحبت کنیم. بله. اول سوال این عزیزمون رو که از یزد تماس گرفتن و از مشتری های عزیز ما هستند و زیاد تماس میگیرن که ازشون تشکر میکنیم، ایشون میفرمایند که خوب این آیه میفرماید خداوند گناه همه را غیر از مشرک را میبخشد. خب شیطان که به خدا ایمان داره، فبه عزتک قسم میخوره. بله. به عزتت قسم لاغوین نام اجمه، خب من همه رو گمراه میکنم. خب اگه اینجوری باشه خدا بس بر طبق این آیه باید شیطان را هم ببخشه. چرا نیم بخشه؟ پاسخ اینشونو بدیم برگردیم به قبلی. واسخ این است که ما کفرمون دو نوعه، یک کفر اعتقادی داریم، یک کفر عملی داریم. هر دو به یک چیز برمیگرده. یه وقتی کسی میگه آقا من تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم که اصلا خدایی نعوذ بالله وجود
نداره،
یا میگه اصلا وجود داره ولی من اصلا روحیتن خدا رو قبول ندارم، مشکل روحی روانی داره،
بله،
عقده حقارت داره، استدلال میکنه، کتاب توحید می‌نویسه، اما خودش ممکنه که داریم فرض میگیم دیگه، پس یک فرض اینه که طرف از حیث دو تا چهار تا میتونه خدا رو اثبات کنه ولی خودش اعتقادن اعتقاد به خدا
نداره.
یک کسی هست نه اعتقادن دو تا چهار تا کرده به خدا نرسیده، اینم اعتقاد به خدا
نداره.
یکی از هست نه میگه که ازم پدر مادر ما اعتقاد به خدا نداشتن، منم تقلید میکنم از اونها اعتقاد به خدا ندارم. خب اینا همیشه میشه یه دسته، یه دسته هستن که میگن نه ما به خدا اعتقاد داریم، اما عملی که انجام میدن عملشون نفی میکنه اعتقادشونو. کفر عملی دارن.
یعنی اون دسته قبلی فقط صرفا در مقام نظر و عقیده کافر هستن.
خب قطعا عمل هم کافرن، چون وقتی از حیث عقیده کافر بودن، از حیث عمل به طریق
اولا. بله کافرن.
اما یکی از هست نه از جهت چیز اعتقادی میگه نه من اعتقاد به خدا دارم، اما از حیث عمل عملش اعتقادش را نفی میکنه. میشه یک کفر عملی. ارأیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. دیدی فهمیدی اون کسی که دین رو تکذیب کرد کی بود؟ اون نماز خونه،
کسی که نماز میخوند دین رو تکذیب کرد
عملا، ولی چیکار کرد؟ فذالک الذی یدعو الیتیم. خب کسی که اعتقاد به قیامت داره همش دنبال عمل خیره تا اینکه پاداشش رو در قیامت بگیره. اگه کسی هیچ عمل خیر انجام نمیده و یمنعون الماعون، اصلا اینا ماعون یعنی یه چیزی بسیار کم ارزش، حتی از کم ارزش ترین کار خیر هم او منع میکنه. خب معلومه اعتقاد به قیامت نداره، اعتقاد به خدا نداره که او را دعوت کنه به قیامت.
درست.
پس چطور نماز میکنه؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. میخونه اما از اصل نماز سایه، نه در نماز سایه. خود انسان در نماز سهو کنه که مشکلی نداره، سجده سهو به جا میاره. میگه نه از اصل نماز سایه. این در اصل اعتقاد به خدا نداره، این عملش داره میگه. درسته در بیان در شناسنامه میگه من اعتقاد به من مسلمانم، اما عملش نفی میکند اعتقادش رو. در قصه کربلا که همچنان در ایام محرم هستیم، جنگی که امام حسین علیه السلام انجام ده با کیاست؟
مسلمانای نمازخون.
در حالی که واقعیتش اینه که حق و باطله، یعنی حق تمام حق در مقابل تمام
باطل.
باطلی که نماز هم
میخونه. درست.
خب شیطانی که با تمام قد آمده است برای مبارزه با خدا، این چه اعتقادیه؟
باطله دیگه.
اصلا اعتقاد نداره، اگه اعتقاد داشت حرف میزنه که میگه من اعتقاد دارم. ولی کسی که اعتقاد به خدا داشته باشه چرا در مقابل خودشونو چرا میکنه؟ خدای سبحان میگه که سجده کن به آدم، چرا سجده نمیکنه؟ چرا در مقابل خدا گردن فرازی میکنه؟
یعنی به نوعی میشه گفت منافقانه کافرند.
منافق چون میده؟ منافق یعنی کافر.
بله.
منتها کسی که ظاهرا لباس دین پوشیده ولی باطنن کافره، این باطنن کافره.
درست.
اگر چه میگه فبه عزتی که به عزتت قسم، ایشون میگه
شیطان از همین دست است.
بعد خودش میگه دیگه، اصلا کلام شیطانه که خدایا به عزتت قسم.
لاغیان
این چه عزتی برای تو برای خدا قائل هستی که خدا هر چی میگه شما زیر پا میذاری؟ نعوذ بالله. پس بنابراین اون کفرش کفر عملیه که حاکی از کفر اعتقادی هم
هست. خب برگردیم دوباره سراغ همون سوال که فرمودید، یه مقداری راجع به این آیه میخواید بیشتر توضیح بدید.
بیشتر اینجا این سوال. پس بنابراین اون سوال عزیز ما معلوم شد. بله. که ما این شیطان کافره و کفرش هم عملیه و خود قرآن هم اون رو معرفی کرد و کان من الکافرین.
بله.
کان من خودش گفت که این از کافران است، ابا و استکبره و کان من الکافرین. وقتی که خدای سبحانه امر کرد که سجده کنید همه سجده کردن الا ابلیس. ابلیس چیکار کرد؟ ابا و استکبره و کان من الکافرین.
دوست.
حالا این کانه که میگم، بعضی از مفسرین میگن کانه ای ساره، یعنی تا دیروز داشت نماز میخوند که در نهج البلاغه حضرت در خطبه قاصف فرمودن که 6000 سال خدا را عبادت کرده. ما این کان من الکافرین هم بگیم باید بگیم که همه اون وقت هم کافرانه عبادت میکرده، یعنی منافقان. اگر بگیم نه اون وقت خدا را عبادت میکرده، اون وقت میشه کان من معنی ساره، یعنی الان شد. وقتی به حرف خدا عمل نکرد، کفر عملی پیدا کرد، اون شد از کافران.